أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ارواحنا لتراب مقدم الفدا اجماعا صلوات قرا خط بفرمایید. خب، ایام سوگواری و حزن و اندوه آل محمد هستش. اللهم صل علی محمد. ایام بسیار بسیار مهمی هست که مرحوم امام در اون کلامشون فرمودن هرچه داریم از محرم و سفر است. خب این به شرط اینه که ما خودمون تو این مجالس حضور به هم برسونیم و تو این مجالس شرکت بکنیم و اون چه که شرط لازم فهم هست، یعنی گوش دادن، این رو داشته باشیم. اگر میخوایم یه چیزی گیرمون بیاد تو این محرم و سفر، شرط لازمش گوش دادنه. تا آدمی گوش نکنه علم یاد نمیگیره، معرفت کسب نمیکنه. پس ما باید تقلا کنیم، کوشش کنیم در گوش دادن. سهم اونی بیشتر از همه است که بیشتر از همه گوش داده باشه توی محرم و سفر، بیشتر از همه دل داده باشه. ولذا توی این مسئله خیلی کوشا و جدی باشید. بحثی که انشالله توی این محرم دهه اولش خدمت شما بزرگواران عرض میکنم در رابطه با مخدرات کربلا هستش. بانوان دشت کربلا، اینها خب بالاخره یه خصوصیاتی داشتن، یه خصلت‌هایی داشتن، یه صفت‌هایی داشتن که اینها نمونه شدند، برجسته شدند، گل کردند. در روایات داریم، ببینید، المرأة الصالحة احد الكاسبين، یعنی زن صالحه یکی از دو عامل پیشرفت خانواده است. میخوایم بدونیم که زنان کربلا، بانوان دشت نینوا، چه خصوصیات و صفاتی داشتند که ما هم به همونها مزین بشیم و بتونیم به مانند اونها صالحه بشیم. و اگر انشالله صالحه شدید، شما بزرگواران میتونید یک محل پرتاب باشید به سوی درجات عالی برای فرزندانتون، برای همسرتون. زنی میتونه فرزندش از دامنش به عرش برسه، زنی میتونه با اون اخلاق خوبش، با اون رفتار مناسبش، همسرش به درجات عالی برسه، به مقام رفیع شهادت برسه. پس خانم ها تو این مجالس بیایید ببینید زنان شهدای کربلا چه بودن، اینا چه کردن و اینها تو چه افقی سیر میکردن. این خیلی برای ما حائز اهمیت هست که تو این زمینه یه مقدار تلاش بکنیم. یکی از نقش‌آفرینی زنان حاضر در کربلا تشویق مردانشون به جهاد بوده. خب چه موقعی یه زن میتونه شوی خودش رو، فرزند خودش رو دعوت به جهاد کنه؟ موقعی که تو قید و بند مادیات نباشه، تو قید و بند زر و زیور نباشه، طلا و اینطوری خونه من این مدلی باشه و اون تابلو رو بخرم بزنم و این کارو بکنم اون کارو، تو فاز اینجور چیزا نباشه. زن اگر تو فاز دنیا و مادیات نبود، این زن میشه شهید پرور. مدافعان حرم اینا شهید شدن، خیلی هاشون، بعضی هاشون اسیر شدن، تو بدترین حالت اسارت به شهادت رسیدن. اینها تو خونه زنانی داشتند که این زنها به گونه ای رفتار کردند که اینها به اونجا برسن، به اون مقامات عالی شهادت برسن. یعنی پشت هر شهیدی یک زن نمونه خوابیده که این زن نمونه او رو به این درجه رسونده. ما تو کربلا هم این رو میبینیم. یکی از زنان کربلایی بانوی هست به نام ام خلف. ام خلف همسر مسلم ابن اوسجس که تو کتاب روزت الاحباب اینگونه میارد که مسلم ابن اوسجه پسری داشت، وقتی دید باباش تو کربلا شهید شد، به مانند شیری غرش کرد، بلند شد، حمله کرد سمت لشکر. خب آقا ابی عبدالله جلو این پسر رو گرفت، گفت پسرم برگرد، جنگ نکن. آقا فرمودن که جوون پسرم، پدرت شهید شده، مادرت غیر تو کسی رو نداره، تو این بیابان غریبه. خب بالاخره این مادر به کی پناه ببره؟ ساعتی بعد تمام خیمه ها غارت میشه، تمام مردان این خیمه ها شهید میشن، رو زمین میفتن. مادرت کس و کاری نداره، تو باش برای مادرت سرپرستی کن. این پسرم خب حرفای آقا با عبدالله حسین رو شنید، گفت آقا راست میگه دیگه، بر میگردم. برگشت، تا دو سه قدم سمت خیمه ها اومد، ببینید بانوان محترمه، خانم ها، خدا شاهد، آدم لذت میبره اینا، اینجور چیزا رو میشنوه، اینجور چیزا رو میگه، میخونه. دو سه قدم تا اومد سمت خیمه ها، برگشت از جنگ، یه مرتبه مادره ام خلف دوید جلو پسرشو گرفت، این دستاشو حایل کرد، مانع شد از برگشتن پسر. گفت چی کار داری میکنی؟ گفت مادر میخوام برگردم. گفت بی خود؟ گفت تو میخوای برگردی بعد پسر پیامبر وسط این همه نانجیب حرامی به شهادت برسن، بعد تو سالم، صحیح و سالم باشی؟ گفت هیچ وقت راضی نمیشم برگردی. عجب زنانی پیدا میشن تو تاریخ که اینها گوی سبقت رو از هزاران مرد میرو باید. باریکلا به این زنها، آفرین به این زنها. گفت پسرم به خدا قسم هیچ وقت راضی نمیشم. بعد اینجا دارد این پسر حرفای مادرش رو شنید، دوباره جون گرفت. این شهید پرور، شوهرش رو فرستاده، شهید شده، پسرش هم حالا داره میفرسته. پسره که رفت سمت میدان، مادره از پشت سر فریاد زد، گفت پسرم خوشحال باش، شاد باش که الان از دست ساقی کوثر تو سیراب میشی. مردونه اومده، پسر جنگیده، تو این جنگ 30 نفر رو شهید کشت، به درک واصل کرد. بعد که این پسر ام خلف رو گرفتن، کوفیا اومدن سرش رو از بدن جدا کردن، سر این خلف رو، پسر رو گرفتن پرتاب کردن سمت مادره. مادره سر رو برداشت جلو چشم امام حسین، جلو چشم خانوم های کربلا یه جوری گریه کرد، تو نقل هست همه به گریه افتادند. خب این هم یه زنی هست این مدلی شهید پروری میکنه. ما تو شهدای مدافعان حرم هم داریم از این خانوم ها، خانومی که میگه این همسرم وقتی اومد خواستگاریم گفتم من مهریه نمیخوام، من سبک میکنم زندگی رو، ساده میخوام زندگی کنم، دنیایی نمیخوام زندگی کنم. بعد این که رفت شهید شد، تو خاطراتش مثلا تو دست نویساش هست که میگه من مدیون تو هم، تو شهادتی که بهش میرسم مدیون تو هم خانم. تا زن، تا انسان عالم آخرت رو نبینه به دنیا میل داره. چه کنیم که شهید پرور باشیم؟ چه کنیم که ما تو این چند سباهی که تو دنیا هستیم یه پله، یه سکوی پرتاب باشیم برای بچه هامون، برای همسرانمون؟ راهش اینه، به دنیا دل ندیم خانم ها، میل کنیم به آخرت. اگر آخرت رو دیدیم از دنیا زده میشیم. بدبختی ما همه اونجاییه که آخرت رو نمیبینیم، قیامت رو نمیبینیم، فکر میکنیم مرگ برای همسایه است، مرگ برای ما نیست، مرگ از ما فاصله داره، تمام گرفتاری ما همینه، فکر میکنیم مرگ برای دیگرانه. در روایت هست که از دنیا دار و من لا دار له. دنیا میدونید خونه کیه؟ دنیا خونه اون کسیه که خونه ای براش نیست، خانه ابدی براش نیست، یعنی آخرت رو خونه خودش نگرفته، آخرت رو خونه خودش نمیدونه. هر بی خانمانی در دنیا لنگر میندازه، اونی که خانه نداره لنگر میندازه. از دنیا ببینید ادامه روایت، و مال و من لا مال له. دنیا، این سرمایه ها، این زرق و برق، این زر و زیور، مال کیه؟ مال اونیه که مالی براش نیست، از حیث قیامتی آخرتی توشه ای براش نیست. چارچنگولی چسبیده به این دنیا، تمام زندگیش، تمام فکرش، غم و غصهش همین دنیاییه که برای خودش ساخته. دنیا رو کی میسازه؟ دنیا رو کسی میسازه که لا عقل له، عقلی نداره، عقلی براش نیست، رضا دنبال زرق و برق دنیا میره. شما انبیا رو نگاه کنید، جناب عیسی زندگیش چه بوده؟ فرشش خاک و چراغ، فرشش خاکش بود، چراغش ماهش بود. پیامبر دارد که رسول مکرم وقتی به حجره یکی از زنانش رفت، دید اون خانومه، حالا گویا تو بعضی از نقل‌ها هم خاطرم هست عایشه بوده، دید این زن یه پرده ای رو انداخته جلو در که رو اون پرده یه سری صورت‌ها شکل داره، این پرده نقاشی داره. پیغمبر فرمود این رو بردار، خیلی ناراحت شدن، فرمودن این رو بردار که من با دیدن این به یاد دنیا میفتم. خب پس اون زنی موفقه که ترک دنیا کرده باشه، اون زنی موفقه که به دنیا دل نداده باشه. یکی از جلوه های ویژه زندگی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها همین ترک دنیاش بود. اصلا زاهد به همون خانومی میگن زاهده، به همون خانومی میگن که دنیا تو دلش نباشه، هم و غمش آخرتش باشه. شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار میفرماید زاهد کسیه که اون چه که خدا دوست داره دوست داره، اون چه که خدا نمیپسنده و دوست نداره اون رو باهاش دشمنی میکنه. در روایتی هست پیغمبر به جناب ابوذر فرمود یا ابوذر، اگر دنیا به اندازه یه بال مگس پیش خدا ارزش داشت، از این آب دنیا به کافر نمیداد، نمی نوشانید کافر رو. یعنی به اندازه یه بال مگس هم ارزش نداره این دنیا. خب پس این دنیایی که ارزش نداره، خدا نپسندیدتش، دوستش نداره، چرا من دوستش داشته باشم؟ چرا میل کنم بهش؟ چرا؟ زاهد کسیه که به بیشتر از حلال دنیا طمع نداره و چشم نداره، به همین حلال دنیا اکتفا میکنه. زینب کبرا سلام الله علیها دنیا نداشت، چرا داشت؟ پول نداشت، چرا داشت؟ زر و زیور داشت؟ بله داشت. پس چرا شما میگید زینب کبرا زاهد است؟ به خاطر اینکه از اون دنیایی که داشت، خدمتش بعضی از خانم‌هایی که حالا شاید تازه وارد شده باشن، خدمت بعضی از بچه‌ها که تازه نشستن پای این مجالس میگن، همسر حضرت زینب بعد از عثمان تقریبا پولدارترین فرد مدینه بود. خونه عثمان تقریبا یه چیزی، خونه عبدالله یعنی حضرت زینب، یه چیزی شبیه خونه عثمان بوده. خیلی پولدار بوده، آدمی بوده معروف به بحر الجود، دریای بخشش و اینها. اونی بیشتر میتونه ببخشه وجود داره که خب داره دیگه. این خانم تو اون خونه زندگی میکرده، تو اون خونه بوده. خب وقتی که میشنوه برادرش حسین عازم کربلاست، از همه این دنیا چشم میبنده و رو میکنه سمت کوفه. با خودش با میشه میاد همه این دنیا رو رها میکنه، ول میکنه. خب آیا ماها میتونیم ول کنیم؟ ماها میتونیم رها بکنیم این دنیا رو؟ اگر تونستیم رها کنیم، اگر تونستیم این دنیا رو ول کنیم، اون موقع است که میتونیم فرزندمون رو هم ول کنیم، همسرمون رو هم ول کنیم. کجا ول کنیم؟ تو راه خدا. وقتی میبینیم میخواد بره به سمت جهاد، وقتی میبینیم میخواد بره به سمت شهادت، راه رو براش باز میکنیم، راه رو نمیبندیم. تو کوفه یه سری از خانمها بودن راه رو بستن، نذاشتن بچه هاشون یه کسی بشه، نذاشتن بچه هاشون به شهادت برسن. جناب مسلم ابن عقیل وقتی وارد کوفه شد، قریب به 18,000 نفر اومدن باهاش بیعت کردن. این 18,000 نفر کجا رفتن؟ چی شد این 18,000 نفر؟ این 18,000 نفری که دنبال جناب مسلم بودن، می اومدن، شوق شهادت داشتن، لبیک یا حسین می گفتن، شعار می دادن، دو آتیشه بودن، خب اینا چه شدن؟ یه عدهشون و مادراشون اومدن جلوشون رو گرفتن، یه عدهشون رو هم خانوماشون اومدن جلوشون رو گرفتن، یه عدهشون رو هم دختراشون اومدن جلوشون رو گرفتن. زنا بودن به شوهراشون میگفتن کجا؟ دیوونه شدی؟ میخوای بری به کام مرگ؟ نمیگی تو بچه داری؟ بچه ریز داری، بچه قد و نیم قد داری، همینجوری میری؟ ما رو همینطوری اومدن دست شوهرشون رو گرفتن بردن خونه، بغل خودشون، کنار خودشون، بشین اینجا تا ببینیم چه میشه. مادرها اومدن جلو فرزندانشون رو گرفتن، گفتن بچه جون تو عقل تو کلت نیست، تو نمیفهمی. دست بچه هاشون رو گرفتن برگردوندن. خب دور جناب مسلم خالی شد. اون مسلمی که وقتی اومد دارالاماره رو محاصره کرده بود، عبیدالله ابن زیاد خودش رو تو مرگ میدید، اما با همین تطمیع کردن و با همین رعب و وحشت انداختن، این مردی که اینجوری بود کارش رسید به اون جایی که قریب قریب شد، هیچ کسی نبود دور و برش. نماز مغرب خون برگشتید 4-5 نفر دورشن، راه افتاد اومد دید اون 4-5 نفر هم فرار کردن، عقب اومد تکیه داد به دیوار، شروع کرد های های گریه کردن، بلند بلند گریه کردن. خب برای کی داره گریه؟ برای آقا عبدالله حسین. خب روز اولمون هست، اول محرمه، یه عدتون خانم ها با نیت اومدید اینجا نشستید، درسته روزه جناب مسلمم خیلی شنیدید، خیلی گوش دادید، اما من میخوام یه جور دیگه وارد روزه بشم، یه جور دیگه شماها رو دلهاتون رو ببرم کربلا. میگم یه سال خیلیاتون منتظر چنین روزی بودید یا نبودید؟ یک سال وقتی می اومدید مجلس چی داشتید میگفتید؟ گفتید حسین جان، خود حسین جان ما رو راه دادی، دوباره حسین جان دوباره به ما نگاه کردی، حسین جان چقدر خدا رو شکر کردید، هی حمد کردید خدا رو، الحمدلله توفیق پیدا کردیم دوباره زیر این پرچم بشیم، دوباره تو این خیمه ای آقا عبدالله حسین جمع بشیم. همه تون اینطوری بودید، منم هم همینجوری اومدم اصلا تو این مجلس، گفتم الحمدلله نمردیم. چقدر دور و ور ما آدمایی بودند که با این مریضی از دنیا رفتند، محرم امسال رو ندیدند، چقدر آدمایی هستند زیر خروارها خاک خفتند، پدراتون مادراتون، اینا رو همه رو یاد بکنید، همشون به خدا دوست دارن یه بار دیگه برگردن مجلس آقا و عبدالله یه یا حسین بگن. امروز صبح من یه روایتی خوندم، خیلی روایت جالبیه. میفرماید هر کس یه قطره عشق از چشمش جاری بشه ولو به مقدار بال مگس، به اندازه بال مگس چشمش خیس بشه تو مصیبت آقا عبدالله حسین، خدا گناهان او رو میامرزه ولو به اندازه کفهای دریا باشه. خب شما ها الان توی این مجلس نشستید، همه شهدا به حال شما قبطه میخورن، میگن کاش ما جای این بودیم، مثلا کاش ما هم میرفتیم اونجا یه ناله میزدیم برای امام حسین، یه عشق میریختیم برای آقا عبدالله. منتها ما که اومدیم اینجا با روی سیاه اومدیم. چرا؟ چون تو این یه سال خوب نموندیم، دل امام زمانمون رو شکستیم، با کارهامون دل آقا حجت ابن الحسن رو خون کردیم. اما یه چیزی میدونیم، اونم اینه که هر کی رو کنه به این درگاه، هر کی رو کنه به این آقا، این آقا یه جوری او رو دربر میگیره، یه جوری نگاش میکنه، یه جوری تحویلش میگیره، اصلا فراموش میکنه چی بود. هر اومد جلوی امام حسین رو گرفت، هر کاری میکرد امام حسین بره نمیذاشت، انقدر این آقا مهربونه. شما الان ببینید مهمون کدوم آقایی هستید. آقا اینا تا اومدن لشکر هر تا رسیدن به آقا بیاد، آقا امام حسین یه نگاه به صورتهای اینا کرد، دید اینا لبهاشون خشکیده، همشون تشنه، اسباشون فرمود عباس جان آب بیار، اینا رو همه رو سیراب کنید. به اینا دونه دونه آب داده آقا عبدالله، بعد تشت ها رو پر آب کرده، مهمون امام حسین اینه دیگه. آقا علی عبدالله پذیرایی میکنه ازش. حسین جان امروز از ما پذیرایی کن آقا. به حبیبت بگوی به ما یه حلوایی بده. مثل شیخ جعفر شوشتری بشیم. یکی از اشخاص میگه که من آخرین نفری بودم که رسیدم به لشکر هر. میگه دیدم امام حسین اومد، تا چشمش به من افتاد فرمود به این هم آب بدید. میگه من مشک رو گرفته بودم، لبه مشک رو بر نگردونده بودم، این آب میریخ رو زمین. آقا ابی عبدالله تا دید فرمود لبه مشک رو درست کن آب بخور. من نتونستم. میگه آقا این وجود نازلین خودش با دست خودش اومد این لبه مشک رو برگردون من درست بتونم آب بخورم. خب حالا میدونی اینجاست که ما میفهمیم کجا نشستیم. به خدا قسم قدر این مجلس رو باید بدونیم. این حری که اینجوری جلوی امام حسین رو گرفته بود، آقا فرمود که بابا تو به مرگ نزدیکتری. گفت من مأمورم و وظیفه دارم اینجا باشم. آقا ابی عبدالله فرمود یا هر سکلت که امک ما تورید، مادرت به ازاد بشینه، تو چی میخوای از ما؟ گفت حسین جان به خدا قسم هر کی این حرفو به من میگفت من جوابشو میدادم، اما چه کنم مادر تو فاطمه است. الان اینجا اومدید هی بگید حسین جان تو رو جون مادرت فاطمه. صحبت کنید با آقا ابی عبدالله. حرفشون گفت اگه کسی دیگه بود من جواب میدادم، ولی خب مادر تو واجب و تعظیمه، واجب و احترامه. هیچی نگفت تا اینکه روز عاشورا دیدن بدن هر داره میلرسه. گفتن هر چته؟ گفت به خدا قسم خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. بالاخره هر طوری بود را افتاد من سمت خیمه های امام حسین، رو کرد سمت خیمه ابی. من و شما اگر روی سیاه داریم اما رو کردیم سمت این خیمه. اومد سمت خیمه. بعضی از آقایون میگن هر کی میدید هره روشو بر میگردون، اما آقا ابی عبدالله تا دید هره اومد به استقبالش، دید سرش پایینه خیس عرق. آقا فرمود ارفع رأسک یا هر، سرت رو بالا بگیر هر. هر گفت آقا خجالت میکشم، اجازه بدید من برم. آقا فرمود که یه خورده پایین بیا، پیاده شو از اسب، یه چند لحظه بیا با ما باش. گفت نه آقا خجالت میکشم از زن و بچه شما. برای اینکه امام حسین خجالتش کم بشه، این خجالت نکش، آقا فرمود هر برو. رفت جنگ نمایانی کرد. بعد یه مدتی زمین افتاد. فکر نمی کرد آقا بیاد سرشو به دامن بگیره. همینجوری که خون ازش می رفت یه مرتبه دید یه کسی سرشو بلند کرد. شاید فکر کرده باشه یکی اومده سرشو از بدن جدا کنه، اما دید نه، دست نوازشگری داره، دست ملایمی داره، دست می کشه رو صورتش، داره این پیشانی شکستش رو داره، با این چشمای خستش یه نگاهی کردید سرش رو دامن آقا عبدالله حسین صلی الله علیک یا مظلوم. یا تو رو خدا اینجا نشستی چشم سر تو ببند، یه چند لحظه دل تو رایی حرم ابی عبدالله کن. چقدر حرم زیبایی داره ابی عبدالله، قربون اون زریح شیش گوشت بجم حسین جان. آرزو کنید مثل همچین روزای کربلا باشید، روبرو زری ابی عبدالله ناله بزنید. آه ادامه روزه و بخانم، هر کی کار داره
هر کی گرفتارم، هر کی حاجت داره، مریض داره، بسم الله سر هر رو به دامن گرفت، هر آرام آرام جان داد. اما امان از اون ساعتی که بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، تو گودال دست و پا میزد. آیا کسی از سر ابی عبدالله رو به دامن بگیره؟ الشمر جالسون علا صدره یا امام رضا، تو مرو، تو خراسان ناله زدی، پسر جواد و رحمه رو صدا زدی. آقا امام جواد از مدینه اومد، سر تو به دامن گرفت. اما من فدای اون آقایی که پسرش زین العابدین از خیمه ها نتونست بیاد. پس کی سرشو به دامن گرفت؟ حتما مادرش زهرا. ناله تو آزاد کن حسین.
ای دامدار اصلی این روزها،